تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های روز را مستقیماً از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ پیشنهاد شما می‌کنیم. سلام، سرخط موضوع‌های مهم. قانونگذاران تاجیک با هدف تشویق تاجران بوجی گمرکی ماشین‌های نو را 50% کاهش دادند.
فکر میکنم که اسباب زیاد شدنی شماره ماشین های نوی وارد شونده بودجه ضرر نمیبیند، برعکس ممکن درآمد های الوگی که به بودجه میشوند وابسته به کم کردنی خب پرداخت های گمرکی از این زیاد خواهد بود.
انتخابات پارلمانی هلند، از یک طرف جانبداران تحکیم اتحادیه اروپا و از سوی دیگر سیاستمداران مخالف مهاجرت.
مرکزهای آوازدهی باز هستن، مردم آواز میدن، حتی بعضی از جوانان هم دیدم که قبل از اینکه برن دیسکو رای دادن و بعد رفتن شب هم حتی میدونن.
و بالاروی نرخ بلیت هواپیما در عرفه آغاز موسم مهاجرت به روسیه مسافران و مهاجران کاری را نگران کرده است.
سال گذشته ما مسکو گرفتیم از دور 800 سم نیم چغوتو بود، نیم موهای مرد باز موهای مرد ای موهای اپریل در ارزون بود، باز دموی مرد ای موهای اپریل قیمت.
فرودگاه بین‌المللی دوشنبه خلبان شرکت هواپیمایی توجیک ایر عبدالرشید یاسینوف را برای بدون تلفات جانی فرود آوردن هواپیمای خطسیر خوجند مسکو با 5000 سومانی جایزه پولی قدردانی کرده است. جمیل حسین و سخنگوی فرودگاه بین‌المللی دوشنبه میگوید به این خلبان که در حالت اضطراری هواپیما را به زمین فرود آورد و 140 مسافر را نجات داد، فرد جایزه پولی تقدیم می‌شود. هواپیمای شرکت توجیک ایر که شب 9 مارس از خوجند به سمت مسکو پرواز می‌کرد، بنابر مشکلات فنی دوباره به خوجند برگشت و نشستی صدموی انجام داد. در تاجیکستان بوجی گمرکی ماشین های نو 50% کاهش یافت. این اصلاحات را در اجلاس روز 15 مارس وکیلان مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان با قانون بودجه سال 2017 وارد کردند. تشبسکاران تغییرات هدف از این اقدام را به دستگیری صاحبکاران و از نفسوزی پارک نقلیاتی کشور ربط میدهند. همکاران ما میگویند بررسی تری تغییرات به بودجه سال جاری در پارلمان تاجیکستان بحثهایی را هم به میان آورد.
امروز در مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان دیگرگونیه که به بودجه دولت تاجیکستان برای سال 2017 وارد کرده شد به صاحبکارانی که به تاجیکستان ماشین های نو، یعنی که مدت استحصالشون یک سال رو در بر میگیرد و گردششون 10000 کیلومتر رو در بر میگیرد، سبکی داده شد و 50% باج گمرکی کم کرده شد. این سبکی به خاطر آن بود است که از ماشین های کهنه و فرسوده جلوگیری شود و ماشین های تازه به تاجیکستان وارد کرده شود. نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و سبدای تاجیکستان ضمن معرفی طرح قانون درباره وارد نمودن علاوه به قانون بودجه دولتی تاجیکستان برای سال 2017 گفت که این قانون برای چهار نوع ماشین ها سبوگراف، باربر، مسافربر و مخصوص دخل دارد. و افزود که طی چند ماه گذشته به کشور 229 ماشین وارد کرده شد که صاحبکاران 6 میلیون سومانی فایده صاف به دست آوردند. و گفته آقای حکمت الله زاده طبق تغییرات نو برای صاحبکاران که ماشین های سبوگراف وارد میکنند در گمرک سبوکی های در نظر گرفته شده است.
فکر میکنم که اسباب زیاد شدنی شماره ماشین های نوی وارد شونده بودجه ضرر نمیبیند، برعکس ممکن درآمد های الوگی که به بودجه میشوند وابسته به کم کردنی خب پرداخت های گمرکی از این زیاد خواهد بود.
در آغاز سال جاری رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در پیام خود به پارلمان سپارش داده بود که حجم باج گمرکی برای واردات ماشین های نو 50% کم کرده شود، زیرا این امر برای بهبود وضع محیط زیست و تامین امنیت مسافران و راننده ها تأثیر مثبت می رساند. اما برخی از تاجران ماشین انتظار داشتند که چنین مقررات برای ماشین های تولیدشان تا 3 سال راه اندازی می شود. گذشته از این برخی از صاحب نظران ادعا داشتند که چنین پیشنهاد به منظور واردات ماشین های سبوگرافی ساخت ازبکستان ارائه شده است. میرزا نبی خالقزاد، شادمانی تیم رادیو آزادی دوشنبه.
برنامه را ادامه میدیم. بانک ملی تاجیکستان با نشر فهرست افراد مربوط به تروریسم و سازمان های افرادگرایی خواسته است ساکنان سازمان های مالی با آنها معاملات نکنند. دو سال پیش رئیس جمهوری تاجیکستان به بانک ملی دستور داده بود که منع حرکت و حبس مال و ملک شخصان واقعی و سازمان های شامل در رویخط تروریستی را راه‌اندازی نمایند. در فهرست تازه نشر اسم بیش از 200 نفر تحت پایگرد و 15 سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع آورده شده است. نشر این رویخط در حال است که ماه ینور سال جاری این نهاد مالیوی بیش از 7000 عملیات شبهه‌ناک را برای تفتیش به دو ستونه کلی تاجیکستان ارسال کرد. تسلیت این خبر در سامانه آزادی نقطه تیجه گذاشته شده است. روم اورم با ترکیه. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان حمله لفظی بالای هلند را تقویت بخشیده ابراز داشت که این کشور مسئول کشتاری دست جمعی مسلمانان در سربینیتسا میباشد. تابستان سال 1995 سربای بوسنی 8000 مسلمان بوسنی را به خطر رسانده بودند. روزی سه‌شنبه در عرفه انتخابات هلند اردوغان گفت که برای حل بحران دیپلماتیک میان دو کشور تنها معذرت‌خواهی هلند کافی نخواهد بود.
Bugün ırkçı ve faşist partilerin oyuncağı haline dönüşmüştür.
Bazı kişilerhay Avrupa garavgoni hizb-hay najotparast u faşisti shudand. Ma dar baraye tahkimi faşizm, najotparasti va mardumtarsi dar Avrupa hushdar dada ba ham sohbat-hayamon ba in nokta ishora kardaim. Ma barha gofteim ki muamele onha ba muhajiron dar marz ba manfaat Avrupa dar mudati miyana va tulani bozorgtarin ziyan khohad rasond.
En büyük zararı yine Avrupa ülkelerine vereceğini defalarca söyledi.
جنجال ترکیه با هلند و آلمان بعد از آن اوج گرفت که این دو کشور اروپایی وزیران ترک را برای شرکت در گردیهمایی‌های ترغیباتی رفراندوم ترکیه به قلمروشان راه ندادند. در چنین شرایط امروز یعنی 15 مارس در هلند رایدهندگان در انتخابات پارلمانی شرکت دارند. این انتخابات را بسیاری ها یک امتحان نو در سیاست اوجگیرنده ضد مهاجرت و سیاستمداران پاپولیستی آن ارزیابی میکنند. پرسشهای افکاری عموم از چند ماه پیش شانس پیروزی یکی از سیاستمداران بسبرانگیز این کشور رئیس حزب روزگارا گرت ویلدرس را خیلی زیاد ارزیابی میکنند که وعده داده است این کشور را غیر اسلامی میکند. درباره حال و هوای انتخابات و نگرانی از تشدیدیابی شرایطی بود و باشه مجران در هلند. بعد این مرکه سیاسی من با خبرنگاری رادیو زمانه در امستردام شهزاده نظرزاده صحبت کردم. سلام خانم شهزاده، حال هوای هلند چگونه است؟ خود شما هم ملکه آواز دادید یا نه؟
من هنوز آواز ندادم، اما ساعت 7:30 صبح مرکزهای آوازدهی باز هستن، مردم آواز میدن. حتی بعضی از جوانان هم دیدم که قبل از این که برن دیسکو رای دادن و بعد رفتن. شب هم حتی میتونستن آواز بدن، اونایی که نمیتونستن امروز آواز دهن. من تصمیمم رو گرفتم که بکی آواز دهم، اما هنوز آواز ندادم.
ببینید، یکی از نگرانی های اصلی در استانه انتخابات هم این پیروزی احتمالی حزب گرت ویلدرس روزگارا و نیروهای ضد مهاجران در کشور است. از نگاه شما تا کجا واقعا هم در صورت پیروزی این نیرو می شود گفت استراتژی سیاسی هلند یک کشوری مهمان نواز مهاجران می تواند کلا تغییر یابد؟
این البته نگرانی ها درست است، اما ما باید بیشتر توجه داشته باشیم به ساختار انتخاباتی که در این کشور رایج است. من این لیست رو در واقع این نامگو رو اینجا آوردم که نشاندم به مخاطبان آزادی که متوجه باشن. این نامگو رو که میبینه نامگوی نامزدهای هستن که مردم امروز به آنها هم رای میدن، همزمان به اینکه به حزب رای میدن آواز میدهن و این نماینده ها هم رای میدن. و در هلند هم پیش می آمده که یک حزب برنده شده باشد. معمولا مجموعه 3 یا 4 حزب هست که به قدرت می رسند و دولت رو تشکیل می دهند. این بار هم حتما 3 حزب بالا خواهد آمد و نگرانی ها از آن هست که حزب خردفیلدرز، حزب برای آزادی، ممکن است که در بین یکی از این حزب ها باشد که در تصمیم گیری های دولتی سهم خواهد داشت. اما خوشبختی آنجاست که بقیه احزابی که بالا دست هستند و تا این حال در قدرت سهم داشتند، یعنی تعداد بیشتر میزها رو در پارلمان این کشور داشتند، اینجا ترید کامر یا در واقع پارلمان دولتی دوم می نامند، همکاری نخواهند کرد.
شکل کامل مصاحبه در صفحه mosw.ozodi.tj و ozodi ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. روز 15 مارس حکومت تاجیکستان رهبران نوی 3 شبکه تلویزیونی کشور را اعلان کرد. زیور دولت زاده از وظیفه دایرکتور مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه آزاد و معاون وزیر فرهنگ تعیین گردید. با جای او نوسیر سعیدوف رئیس تلویزیونی سفینه تعیین شده است. دو شبکه دیگر تلویزیونی تاجیکستان از اکنون رهبری نو دوران صدرالدین شمس‌الدین زاده دایرکتور مؤسسه دولتی جهان‌نما و سوپیدین شمس‌الدین زاده دایرکتور تلویزیونی تاجیکستان تعیین گردیدند. در همین حال هفته روان در ولایت سغد باز یک شبکه تلویزیونی برنامه‌هایش را پیشکش بینندگان کرد. این شبکه خصوصی را که هفت ستاره نام دارد کیومرسی عطا معرفی میکند.
تلویزیونی نوی خصوصی هفت ستاره در شهر خوجند به پخش نمایش‌های خود سر کرد. این در حالی است که تعداد رسانه‌های مستقل چاپی منطقه رو به کاهش دارد.
تلویزیون هفت ستاره 24 ساعت برای تماشاگران برنامه‌های خود را پیشکش می‌کند. حدود فراگیری تلویزیون هفت ستاره این شهر و ناحیه‌های ولایت سغد است. پیش از همه از همین روز آغاز کرده اولین برنامه اطلاعاتی ما پیشکش تماشاگران می‌شود. ما کوشش می‌کنیم همه روزه تنها خبرهای تازه‌ترین، خبرهای نوترین را پیشکش تماشاگران کنیم. کوشش می‌کنیم برنامه‌های اطلاعاتی را با دو زبان پیشکش کنیم، پیش از همه با زبان تاجیکی، بعداً با زبان روسی.
این تلویزیون خصوصی را گروه جوانانی صاحب کار تأسیس دادند. در حال حاضر در مرکز ولایت سغد بجز از شبکه دولتی تلویزیون ولایتی استوی هفت تلویزیون خصوصی فعالند.
البته تلویزیون نام نگاهی نو است. ما خیلی خرسند شدیم که امروز ما رو با همراهی یولیا نه تنها شنوندگان عزیز گوش کرده میتونند، انکون پخش مستقیمی که ما با همراهی میبریم تماشابینان عزیز به حضور تماشا هم کرده میتونند.
تحلیلگران و کارشناسان محلی در امور مطبوعات افزودن شماره تلویزیون و رادیوهای محلی را به سود آور بودن آنها مربوط میدانند.
با آغاز موسم مهاجرت کره به روسیه شرکت‌های هوایی ارزش چیپته‌ها را بالا بردند. در صحبت با خبرنگاران رادیو آزادی مهاجران شکایت کردند که شرکت‌های هوایی وضعیت را به فایده‌شان استفاده می‌برند.
روند بالا روی نرخ چیپته هواپیمایی از سمت تاجیکستان به شهرهای روسیه هنوز 3 هفته قبل شروع شده بود، اما در چند روز اخیر به حد نهایی رسید. یک مشاهده ما نشان داد که در نقطه های فروش چیپته هواپیمایی در دوشنبه نرخ چیپته سمت دوشنبه مسکو از 2600 سومانی شروع شده تا 3200 سومانی میرسد. نرخ چیپته وابسته از شرکت های هواپیمایی فرق میکند. به طور مثال برای دو روز آینده چیپته هواپیمایی سمت دوشنبه مسکو از شرکت سومان ایر 3173 سومانی ارزش دارد، ولی در همین مسیر از شرکت تاجیک ایر برای همین روز 2700 سومانی است. شرکت سامان ایر و وزارت نقلیات سبب بالاروی نرخ چیپته هواپیمایی را به ما شرح ندادند، ولی در یک جواب خطی از شرکت تاجیک ایر گفتند که عامل بالاروی نرخ در این شرکت چند سبب دارد، از جمله تاثیر نرخ سوزشواری، خدمت رسانی فرودگاه از چنین عامل ها بودند. با وجود بالاروی نرخ چیپته ساکنان همانا در پشت دری نقطه های فروش چیپته نوبت می پایند. با گفته ساکنان با وجود بلند شدن نرخ مجبورند در این شب و روز خود را به شهرهای روسیه رسانند، چون درآمد اصلی خانواده هایشان از پول مهاجرت است.
سال گذشته ما مسکو گرفتیم از 1800 سم نمی چقدر بود، یعنی موهای مرد از موهای مرد در موهای اپریل در ارزون بود، از در موهای مرد در موهای اپریل در قیمت 3300 سم پول سیدیم پول مونه می رسید خریداری کردیم.
وقت از اوجا خنه که اوزی به هم میره کار نمی روی توی اگرم شدن یکم تا از اون تر میشید برای همین مردم به حد خوب میشین.
شما خودتون برای این خریداری بلیت از کجا مبلغ
میگیرید؟ ما میریم قرض میکنیم از بانکو، کردیت میگیریم، قرض میکنیم، اخه بلیت میگیریم میریم چیکار میکنیم دیگه.
بالاروی نرخ چیپته هواپیما همساله در آغاز موسم مهاجرت به نظر می رسد، ولی امسال نظر به سالهای قبلی یک ماه پیش شروع شده و به نرخ غیر چشم داشت رسیده است. شادمانیتیم مولا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه.
و یک خبر ورزشی، دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله گروهی جام AFK 2017 در گروه د بر تیم دوردوی بیشکک جایزه دار نقره قهرمانی قرغیزستان با حساب 2-0 پیرو شد. این بازی 14 مارس در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برپا گردید. و اخبار و گزارش‌های از این بیشتر در وبسایت www.ozodi.org و صفحه های ویژه ما در فیسبوک و تویتر و ادناکلاسنیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. و برنامه فردا خدا نگهداری هر یک شما.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
سلام، خبرهای اخرین رادیو آزادی را من خیرمان به خوزاده تقدیم میکنم. مقامات تاجیک میگویند عزت الله نفری که رسانه‌های روسیه از بازداشت او با اتهام نیت انجام دادن عمل تروریستی در مسکو خبر دادند، الکی به تاجیکستان استرداد شده است. خبرگزاری‌های روسیه روز 15 مارس از قبل مقامات گفتند که یک شهروند تاجیکستان با نام عزت الله ام که از ترکیه وارد این کشور شده بود، گویا تلاش انجام دادن عمل انتحاری در شهر مسکو در روز 8 مارس، روز بین المللی زنان را داشت. یک منبع رادیوی آزادی در مقامات انتظامی تاجیکستان روز 15 مارس گفت که این جوان آخر ماه فوریه به تاجیکستان استرداد شده بود. اما با گفته این همصحبت ما در پرسش ها این جوان گفته است که قصد انجام دادن عمل تروریستی را نداشت. حالا در سوریه بودن یا نبودن این جوان نیست دقیق نشده است، گفتند مقامات تاجیک. پاکستان در شرایط سختی امنیتی نفوس شماری یا تحقیق اهالی کشور را برپا میکند که نخستین بار در قریب 20 سال اخیر برگزار میشود. رهبری معرکه نفوس شماری آصف بجوا گفت که حساب و کتاب اهالی تا 15 می ادامه میکند. برای نخستین بار در سوالنامه معرکه نفوس شماری مهاجران افغان که شمارشان 1 میلیون نفر تخمین زده میشود و اینچنین افراد دو جنسی هم وارد کرده شدند. نمایندگان گروه نفوس شمار را 200 هزار سرباز همراهی کرده با خانه به خانه میگردند و پرسش انجام میدهند. فرید الدین مصطفی یک مسئول معرکه نفوس شماری در کراچی گفت:
ما از مردم دعوت میکنیم که در این معرکه و در امر دادن اطلاع درباره وضع خود صمیمانه و باز همکاری کنند. ما میخواهیم که تمام معلومات به دست آمده حقیقی و واقعی باشد. این معلومات بعداً در تعیین بودجه فدرالی ولایت سیند مساعدت میکند.
وہ فدرل کی ٹیم میں مختص کیا جا سکے.
پاکستان کشوری ششمی سرجمعیت در سیاره است و از روی آخرین نفوس شماری اهالیش 180 میلیون نفر حساب شده بود. حکومت های افغانستان و استرالیا گفتند که یک کارمند سازمان امداد رسانی استرالیایی که سال گذشته به گرو گرفته شده بود آزاد گردید. این زن که اسمش نشر نمی شود ماه نوامبر سال گذشته در کابل ربوده شد. محمد سالم الماس رئیس گروه جنایی تفتیشاتی در کابل گفت این زن شام 14 مارس به سفارتخانه استرالیا سپرده شد. حادثه های گروگانگیری مردم از جمله افغان های ثروتمند و خارجی ها که معمولا با هدف گرفتن پول انجام می شود یک تجربه معمولی گروه های جنایی و جنگجو در افغانستان است. چندین امدادرسان در افغانستان ماه اخیر همین گونه به دست گروه های جنایت پیشرفت دادند. نخست وزیر پاکستان نواز شریف امر داد که همه گونه مواد که خصوصیت توهین آمیز دارد از شبکه های اجتماعی پاک یا مسدود شود. و اینچنین گفت افرادی که به نوشتن چنین مضمون مطالب دست میزنند باید به شدیدترین شیوه مجازات شوند. در اظهاراتی که روز 14 مارس صدا داد شریف گفت اجرای امر باید بلافاصله شروع شود. قانون های پاکستان توهین و اهانت در حق دین را همچون قانون شکنی جنایی ارزیابی میکند و میتواند شخص متهم را به اعدام هم محکوم کند. پرزیدنت شورای اروپا دونالد توس گفت که اتهامات ترکیه درباره این که در هلند فاشیسم وجود دارد کاملا دور از واقعیت است. بعد از که مقامات هلند پیش راه دو وزیر حکومت ترکیه را در تشکیل گردی همایی در شهر روتردام هلند گرفتند، پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان حکومت این کشور اروپایی را در فاشیسم متهم کرد. وزیران ترکیه نیا داشتند که روزهای استراحت گذشته در همایش ترکان محلی اشتراک کنند و پشتیبانی خود را از تغییر کنستیتوسیه ترکیه نمایش دهند. مقامات محلی با دلیل امنیتی به برگزاری این همایش اجازت ندادند. ترکیه روز 16 اپریل نیا دارد رای پرسی تغییری سرقانون این کشور را برگزار کند که به گفته منقدان صلاحیت های اردوغان را در مقام اول این کشور تقویت می دهد. اظهارات مذکور در روز صدا داد که هلند انتخابات پارلمانی برپا می کند و این رای گیری را بسیاری ها همچون یک امتحان هلند در موضوع پذیریش مهاجران و احساسات بدبینی در نسبت آنها ارزیابی می کنند.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هدبیر نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
تنظیم نشریات و چاپخانه ها در سراسر تاجیکستان از بنبست مهاجرت و مردیکاری رها کردن کشور، صرفه بجای مبلغ های بودجه دولت، فضای آزاد بدون سنسور، تأسیس گروه ویژه روشنفکران در نزد پرزیدنت تاجیکستان از سؤال و پیشنهادات اهل جای می باشد که در صحبت به رادیو آزادی ذکر کردند که در ملاقات با رئیس جمهور در میان گذاشته شود. ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با زیایان در چند سال اخیر در آستانه عید ملی نوروز به حکم ادعنه در آمده و انتظار می رود روز یکشنبه 19 مارس سال روان در کاخ نوروز برگزار شود. نظام قاسم رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان روز 14 مارس به رادیو آزادی گفت برای ملاقات با پرزیدنت کشور فهرست اهل قلم را پیشنهاد کرده است. و افزود رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات رویارو با اهل روشنفکران را خوش دارد.
در خصوص مطبعه‌های زیادی که تمام تاجیکستان را فرا گرفتند، حاضر تقریبا در هر کوچه و پس کوچه مطبعه ها هستند و به نام کتاب های شعر و کتاب های نثر و دراما و نمیدونم منقدی و چاپ میکنند و این همه ذوق مردم را بسیار پست میکند. تجهیزاتی در کاری ندارند، تجهیزات زمانوی ندارند و یگانه مقصد تجارت است. باید از نظر من این با سنسور و با محدود کردن فعالیت صاحبکاری یگان دخالت ندارد.
ملاقات های قبلی رئیس جمهوری تاجیکستان با زیایان نشان میدهد که روشنفکران تاجیک در امر به رئیس جمهور رسانیدن مسئله های مبرم و داغ جامعه کشور یا سهل انگاری میکنند و یا جرأت ندارند. عبدالملک قادری کارشناس تاجیک میگوید زیایان ما نالیدن میتوانند ولی در وقت مسئله را باید مطرح کرد عقب نشینی میکنند. وی میگوید به این ملاقات زیایان دعوت نشده است ولی چند پیشنهادی دارد که میخواهد از طریق سامانه رادیو آزادی مطرح کند.
گروهی ویژه از روشنفکران در اطراف خود جمع کند تا این مردم مثل آینه با اون وضع واقعی که امروز تاجیکستان دارد نشان دهند، نه اون چیزی را که رئیس جمهور در سفرهای خود به این یا اون گوشه منطقه های کشور میبیند، نه اون چیزی که با اون نشان میدهند، یعنی وضع واقعی مثل آینه نشان دهد و مصلحت ها و مشورت های واقعی دهند تا اینکه کشور از این حالتی که امروز گرفتار است از این بیرون شود. خواهش دیگری من این میشد که رئیس جمهور کشور را، تاجیکستان عزیز ما را، از اون بنبست مردکاری که امروز تاجیکستان در اون واقع شده است بیرون کند، رها کند. تاجیکستان نباید پایبند پولهای مردکاران باشد.
کارشناس دیگری تاجیک شاکر جان حکیموف نیز به این ملاقات دعوت نشده است ولی این همایش را برای عرض مسئله های جامعه مهم میشمارد و میگوید به صورت عموم در کشور یک سنسوری وجود دارد که در نوشتن کتاب و بررسی این مسئله ها عالمان چندان آزاد نیستند و میخواهد این فضا باز شود.
دیگر مسئله بودن سنسور غیر رسمی و اینچنین هر یک شکل فعالیت ایجادی که زیایان در آن هستند خصوصیت های خود را دارند. مثلا عالمی که درس های فلسفه اجتماعی یا حقوق سیاسی کار میکند یا اقتصادی است و باید درد ملت را عمیق کند و راه های حل و اصلاح مشکلات را پیشگویی کند و دولت تاجیکستان گوش شنوایی داشته باشد.
همین طور همصحبتان ما بیشتر اشاره به آن میکنند که ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان در یک سال یک مرتبه با زیایان روبرو میشوند و مسئله هایی در میان گذاشته شود که به سود جامعه باشد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
Thank you.
فرودگاهی بین المللی دوشنبه خلبان شرکت هواپیمایی تاجیکر عبدالرشید یاسینوف را برای بدون تلفات جانی فرود آوردن هواپیمای خلسیری خوجند مسکو با جایزه پولی قدردانی کرده است. در این باره من محمد وفاریزاده گزارش می دهم. جمیله حسینوا سخنگوی فرودگاهی بین المللی دوشنبه روز 15 مارس بر رادیوی آزادی گفت سردار این فرودگاه اسمت الله عبدالله زاده برای رهبری هیئت پرواز در خلسیری دوشنبه خوجند عبدالرشید یاسینوف که در حالت اضطراری هواپیما را به زمین فرود آورد و 140 مسافر را نجات داد به مقدار 5000 سامانی جایزه اعلان کرده است. به گفته این منبع حالا خلبان این مبلغ را دریافت نکرده است و قرار است ماموران فرودگاه فردا 16 مارس جایزه را به او تقدیم نمایند.
سرنشینی هواپیمای شرکت تاجیکر بود عبدالرشید یاسینوف کجا نشسته چی داشت استروری امون برایت فرودگاه تصمیم گرفت که به خاطر همین شجاعت و مردانگی و صاحبکسب بودنش با مکافات پولی سرفراز میکنه در حجم 5000 سومانی.
هواپیمای نوی بوئینگ شرکت تاجیک ایر که شب 9 مارس از خوجند به سمت مسکو پرواز میکرد بعد گرفتن سوزشواری در تراز قزاقستان و پیدا شدن نقص تکنیکی دوباره به خوجند برگشت. قربانی علی مردان رئیس فرودگاه شهر خوجند قبلا در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که یکی از چرخهای هواپیمای پرواز 645 در خلسیری خوجند مسکو بعد از گرفتن سوزشواری و به هوا خیستن در فرودگاه تراز قزاقستان کفید و بنابر همین هواپیما به تاجیکستان برگشت. پیش از نشستن هواپیما 2 ساعت در فضای شهر خوجند چرخ زده و مواد سوختش را کم کرده است. خوشبختانه نه اعضای اکیپاج نه مسافران یگان کس آسیب ندیدند. آنها را در زمین خدمات نجات بخش و آتش نشانی و طبیبان استقبال گرفتند، گفت رئیس فرودگاه خوجند. قربانی علی مردان افزود از فضای قزاقستان به خوجند برگشتن هواپیمای تاجیک ایر نیز به خاطر صرف کردن سوزشواریش بود. هواپیمای خسری رقم 645 در سمت خوجند مسکو 140 مسافر و شمول 7 کودک تا 5 ساله و 9 سرنشین داشت. مسافران این خسری میگویند سرنشین هواپیما تقریبا 1 ساعت پیش از فرود آمدند آنها را از نشست صدمه‌ای آگاه کرده و وقتی فرود آیی و احتمال برون آیی از درهای صدمه‌ای را گشته و برگشته یاد می‌دادند. سال 2013 نیز هواپیمای بوئینگ 737 شرکت تاجیک ایر ضمن بازگشت از شهر مسکو با مشکلی فنی دچار شد و بعد 1 ساعت پرواز در بالای شهر خوجند در فرودگاه نشست. بوئینگ 737 با 93 مسافر از جمله 10 کودک و 9 حیات پرواز از مسکو برمیگشت و خلبان ها آن وقت توانستند هواپیمایی را که دو چرخش کفیده بود به آسیب به زمین نشانند. مقامات آن زمان این حادثه را یک سبق بزرگ و کارنامه خلبان ها را همچون مردانگی و شجاعت ستایش کرده در سطح پرزیدنت تاجیکستان آنها را قدردانی کردند. شرکت تاجیک ایر در اختیارش 36 هواپیما دارد که 6 تای آن عمدتاً در خطسرهای بین المللی پرواز میکنند.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
بانک ملی تاجیکستان با نشر نامی بیش از 200 نفر افراد تحت پایگرد و 15 سازمان فعالیتش ممنوع که از سوی دادگاه عالی تاجیکستان تروریستی و اکستریمیستی اعلام شدند، خواستار قطعی همه گونه همکاری مالی ساکنان و سازمان‌های مالی کشورهای جهان با آنها شده است. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، گروه 24 تاجیکستان آزاد، اخوان المسلمین، طالبان، گروه دولت اسلامی، القاعده و دیگر حزب و سازمان‌های شامل این رویخط بانک ملی تاجیکستان شدند. اعضای گروه جماعت انصار الله، حرکت اسلامی ازبکستان و افراد متهم در انتقال مواد مخدر، سلاح و قاچاق انسان نیز شامل این رویخط هستند. با گفته مقامات برخی از این افراد به مثل عبدالرسول میرزایف برادر غفار میرزایف در زندان قرار دارند و برخی دیگر مثل امرالدین تبروف رهبری گروه تندروی انصارالله کشته شدند، ولی جای دادن اسم آنها در روی خط به خاطر بسته شدن و قانونی کردن مبلغ‌هایی است که احتمال در صورت حساب آنها در خارج قرار دارد. یک مقام بانک ملی تاجیکستان گفت هدف نشر این روی خط منجمد یا حبس کردن پول‌های این افراد و سازمان‌هاست که تاجیکستان روی خطشان را پیشنهاد کرده است. با گفته مصاحب ما این روی خط بر اساس طلبات فینانشیال اکشن تسک فورس یک نهاد بین المللی مبارزه با شستشوی پول ترتیب یافته است. او گفت باید کشورهایی که با ما همکاری پولی و مالی دارند حساب‌های حزب نهضت، گروه 24، تاجیکستان آزاد را بر اساس این روی خط ما بندند. تاجیکستان نیز در دایره این همکاری انتقال پول از افرادی را که با تروریسم سر و کار دارند و عضو سازمان‌های مثل دیش هستند جلوگیری می‌کند. شریف رحیمزاده وکیل پارلمان و رئیس پیشینی بانک ملی تاجیکستان بر رادیو زودی گفت در دایره سازشنامه‌های بین‌المللی تلاش می‌شود تا از گردش مبلغ به خاطر صادر شدن جنایت جلوگیری شود و افزود
ساختار مخصوص در هیئت بانک ملی تشکیل شده است و نامش دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی هست. ساختاری هست که باید نظارت کند گردش مبلغ‌ها و مقصد این است که همه مبلغ‌هایی که وارد می‌شوند برایم باید قانونی باشند. مقصد برای عملیات‌های غیر قانونی برای مبلغ‌گذاری تروریسم و برای خرید مثلا موادهای گوناگونی که برای جنگ استفاده می‌شوند و مواد مخدر و غیره و غیره که در تمام دنیا مبارزه بر ضد آنها است، اون مبلغ‌ها باید به این مقصد استفاده نشوند.
نشر این رویخط در حالی است که ماه ینوار سال جاری بانک ملی تاجیکستان همزمان بیش از 7000 رویخط عملیات شبهناک را برای تفتیش به دادستانی کلی تاجیکستان ارسال کرد. جمشید سنگزاده سردار ریاست پرونده‌های مخصوصا مهم دادستانی کلی تاجیکستان میگوید تفتیش باید روشن کند که از این 7000 عملیات بانکی انتقال پول که مسئولان بانک‌های تاجیکستان شبهه کردند چه مقدارش به خاطر مبلغ‌گذاری تروریسم و جنایت‌های دیگر وارد شده است. دو سال پیش مقامات تاجیکستان به خاطر جلوگیری از انتقال پول باز صورت حساب جهادیان پیشنهاد بستن همیان اینترنتی رو کرده بود. در شبکه‌های اجتماعی افرادی که ظاهرا عضو گروه‌های افراطی بودند با نوشتن رقم‌های همیان الکترونی خود پرداخت پول از ساکنان را طلب می‌کردند. مقامات با ارسال رقم‌های همیان اینترنتی از شرکت کیوی والد و یا همیان اینترنتی مسدود کردن صورت حساب‌های را درخواست کرده بودند که احتمال برای گروه‌های تندرو مبلغ جمع می‌کردند. سه سال پیش نیز بانک‌های تاجیکستان دستور گرفته بودند که انتقال پول از سوریه و عراق را موشکافانه تحقیق کنند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اس‌ام‌اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اس‌ام‌اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
تو تنها نشسته ما خمار عاشقی را در کناری هم شکسته زیر بارانی بهاری من و تو تنها نشسته ما خمار عاشقی را در کناری هم شکسته تیری بارانی باری منو تو تنها نشسته با خمار عاشقی را در کنار هم شکسته تیری بارانی باری
شوخ دل نواز من وای ناز ناز من اسیری و نگاهی چشم مستت شوخ دل نواز من وای ناز ناز من اسیری و نگاهی چشم مستت سری بارانی بهاری من و تو تنها نشسته با خماری عاشقی را در کنار هم شکسته سری بارانی بهاری پرپری گلهایی تر هم از زندگانی دادم بدستم رغم ساز و بازگر پرپری گلهایی تر هم از زندگانی دادم بدستم زیری بارانی بهاری من و تو تنها نشسته با خماری عاشقی را سری بارانی بهاری من و تو تنها نشسته با خماری عاشقی را در کنار هم شکسته سری بارانی
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مای میر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مای میر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مای میر.
نرخی چیپتای هواپیما از تاجیکستان به شهرهای روسیه افزایش یافته است. اگر در ماه یانوار نرخ یک چیپتا به سمت روسیه از دوشنبه 1800 سومانی نرخ داشت، پس در ماه مرد این نرخ تا به 3200 سومانی بالا رفته است. تفصیلات موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. مسئولان شرکت ها سببی بلند رفتن نرخ چیپتا ها را شرح نمی دهند، اما کارشناسان می گویند شرکت های هوایی از آغاز موسم سفر مهاجران به روسیه سوء استفاده می کنند. برخی شرکت های هوایی تاجیکستان سبب بالا روی را به افزایش نرخ سوزشواری و خدمات فرودگاه ربط می دهند. بهادر نصرالدینوف ساکن شهر دوشنبه با 2000 سومانی برای خریدن چیپتا سمت دوشنبه کراسنودار به نقطه چیپتا فروشی آمد، اما در نقطه چیپتا فروشی با او گفتند که نرخ چیپتا در این سمت 3300 سومانی است. بهادر نصرالدینوف روز 14 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یه هفته پیش شما دادیم 2200 سوم بود، اینا یه هفته گذشته از 3300. سال گذشته با نظر به این سوستر بود. روزی بو قیمت‌تری بچید.
پدیده بلند شدن نرخ چیپتا در فصل بهار که آغاز موسم سفر مهاجران به روسیه است، سالهای قبلی نیز وجود داشت، اما مهاجران میگویند امسال شرکت های هوایی به قول رکورد را شکستند. قربانعلی قربانو از مهاجران دیگری است که میگوید سال گذشته در همین موسم نرخ تا این درجه قیمت نبود. قربانعلی میگوید:
اینا الماتو خط بریم ارزان‌تر میگالتم و داون لیکن کان ترک وقت میرواده بو میریم بو داوجا میستیم بو سولو گذشته بو کان تر ارزان‌تر بود خوزی بو نه قیمتاش ده.
نرخ چیپتای هواپیما در تاجیکستان بلندترین نرخ در آسیای مرکزی به حساب میرود. قبلا پایگاه خبری زی اوپن آسیا نت نرخنامه پرواز هواپیماها را از 3 کشور آسیای مرکزی به شهرهای مختلف عالم نشر کرده بود که در آن گفته میشد چیپتای هواپیما در تاجیکستان گران‌ترین در منطقه آسیای مرکزی به حساب می میرود. مشاهده ما نشان داد که در نقطه های فروش چیپتای هواپیمایی در شهر دوشنبه نرخ چیپتای سمت دوشنبه مسکو از 2600 سومانی شروع شده تا 3200 سومانی میرسد. نرخ چیپتا وابسته از شرکت های هواپیمایی فرق میکنند. به طور مثال برای دو روز آینده چیپتای هواپیمایی سمت دوشنبه مسکو از شرکت سومان ار 3173 سومانی ارزش دارد، ولی در همین مسیر از شرکت توجیک ایر برای همین روز 2700 سومانی است. مسئولان شرکت سومان ایر سبب بالاروی نرخ چیپتای هواپیما را به ما شرح ندادند، ولی در یک جواب خطی از شرکت توجیک ایر گفتند که عامل بالاروی نرخ در این شرکت چند سبب دارد، از جمله تاثیر نرخ سوزشواری، خدمت رسانی فرودگاه از چنین عامل ها بودند. این هم در حالی که نرخ مصالح سوخت برای هواپیماها از جمله کراسین در بازار آنقدر تغییر نخورده است. شادمانیتیم، آزادی دوشنبه.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی پرسید.
آزادی نقطه اسکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه اسکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بر تیم داردای بیشکک جایزه‌دار نقره قهرمانی قرغیزستان با حساب 2-0 پیروز شد. درباره این بازی من نرزالله لطیف تفصیلاتی بیشتر می دهم. بازی میانی دسته های استقلال تاجیکستان و داردای قرغیزستان شب 14 مارت در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برپا گردید. حساب را حمایتگر دیوید ماووتر، لگیونر آفریقایی از گانا، در نیمه اول دیدار در دقیقه 17 باز کرد. وی توبی به نزد دروازه مهمانان هواداده هم دستش دمیتری بارکوف، لگیونر روسیگی را با ضربه سر به هدف رساند. بعدی 5 دقیقه باز یک هجوم میزبانان با گل انجامید. توبی دوم را به دروازه داردای جهانگیر علیف وارد نمود. در نیمه دومی دیدار حساب تغییر نیافت. همین طریق استقلال نخستین رقیبش را با حساب 2-0 شکست داد. فتح‌الله فتح‌اللهیف کاپیتان دسته استقلال که بهترین بازیگر این دیدار دانسته شد، درباره نخستین بازی مسابقه گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بر رادیوی آزادی چنین ابراز نظر کرد.
ما خیلی هم خوب تیاری داده بودیم برای این بازی. ما چی قوتی داشتیم، چی مهارتی داشتیم روز نشان دادیم. مقصد همه تیم ما یک چیز است که ما باید غلبه کنیم، مهارت خود را نشان دهیم و مخلصان خود را شاد گردانیم.
در بازی دیگری گروه دی دسته آلتین اسیر قهرمان ترکمنستان روز 14 مارت در مهمانی تیم اولای قهرمان قرغیزستان را با حساب 2-1 مغلوب ساخت. به این ترتیب در جدول گروه دی دسته های استقلال و آلتین اسیر با 3 امتیازی پیش قدمند. با نظر داشتی تناسب بهتری توپ ها استقلال در جای اول و آلتین اسیر در جای دوم قرار دارند. در دور دومی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی که روز 4 اپریل برپا می گردد، قهرمان 5 کراته تاجیکستان استقلال دوشنبه در مهمانی با تیم آلتین اسیر ترکمنستان رقابت می کند. دسته داردای بیشکک باشد در این روز در میدان خود با تیم اولای اوش قهرمان قرغیزستان روبرو خواهد شد. در واقع دسته داردای از روی نتیجه های دو بازی مقابل حاصلات فرخار غالب پلی آف شده به دور گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافته است. داردای قهرمان 9 کراته قرغیزستان در گروه دی با 3 باشگاه آسیای مرکزی استقلال تاجیکستان، آلتین اسیر ترکمنستان و اولای قرغیزستان که همچون قهرمانان کشورهای خود مستقیما به مرحله گروهی مسابقه راه یافتند همراه شده است.
همین مولتی‌مدیا را چی گوییم؟
مولتی‌مدیا مولتی چند زیاد و مدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده‌های عزیز سلام، مهمان برنامه امروز ما دلشاد رحیمی، معاون رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اطلاع تاجیکستان می باشند و من اسکندر فیروز نخست از آن کس پرسیدم که رسم و آیین برگزاری جشن نوروز در تاجیکستان چگونه است.
واقعا جشن نوروز خیلی بزرگ است. نوروز جشنی است که تنها در یک روز آن را تجلیل کرده نمی شود. با جشن نوروز حتی از یک ماه پیش آمادگی آغاز می شود. رسم و آیین هایی که ما تاجیکان داریم از دوران قدیم، البته ما توسط سرچشمه های تاریخی، ادبی و بعضی بازیافت های مردم شناسی بعضی اطلاعات را به دست داریم، اما طوری که در آثار مردم شناسان روس، در یادداشت های استاد عینی ذکر شده است، در عصر 19 یک اندازه معلومات وسیع‌تر ما در اختیار خود داریم. در زمان شروعی ما می‌دانیم که یک نوع محدودیت نه تنها در شناخت نوروز، بلکه در شناخت جشن‌های دیگر، نمونه‌های فرهنگی ملی هم وجود داشت. بعضی رسم و آیین‌هایی که از زمان‌های قدیم انعنه شده آمده بودند در زمان شروعی از بین رفتند. مثلا همین چهارشنبه سوری که ما می‌گوییم، از کهنسالان که وقتی ما پرسیم آنها میگن چهارشنبه سوری نه، این نامش به تاجیکی چهارشنبه آخران است. چهارشنبه آخران در وادی های حصار و زرفشان و در وادی رشت، در وادی وخش، در کولو و در دیگر منطقه های کشور، حتی در بین تاجیکان کشورهای همسایه هم تقریبا تا سالهای 60-70 عصر گذشته وجود داشته است و آهسته آهسته آن هم با تاثیر مقامات دور، با تاثیر ایدئولوژی زمان شوروی محدود شده از بین رفت. امروز ما در بین تاجیکان کسی چهارشنبه سوری یا چهارشنبه آخران رو با نیت اعتقادی برگزار نمی کند، یعنی ما دچار نشدیم.
ولی در کشورهای حوزه نوروز چهارشنبه سوری خیلی
رواج دارد. هست، من البته محدود به جمهوری تاجیکستان هستم. جنبه اعتقادی چهارشنبه آخران چی بود؟ وقتی که سال نو نزدیک می آمد، مردم تاجیکان از چند جهت آمادگی می گرفتند و با تازه کردنی هم محیط هم خود انسان ها را پاک می کردند. اول در خانواده همه ای اشیاء انجام خانه را با عنوان تازه می کردند، یعنی با نام خانه تکانی یک عادت و رسمی هم بود. کرپا و بالشت و هر چیزی که از زمستان که بیرون آمد آن را برآورده می شستند، گلیم ها را می افشاندند، ظرف ها را تازه همشون را می شستند و مرد ها نیز با تازه آزاده کردن حولی شاخچبوری می کردند، درخت ها را شاخچبوری می کردند، کنده ها را سفید می کردند. به طریق حشر راه های بین دیه ها، جوی ها، حوض ها، چشمه ها را پاک می کردند. مزار ها، مسجد ها، اون جوی هایی که مکان جمع آمدی مردم است تازه می کردند، بازار ها را، مثلا کوچه ها را. و از جهت دیگر آنها جسم خود را پاک میکردند، مثلا کوشش میکردند که در ایام نوروز لباس های تازه آزاده پوشند و حتما موی سر میتراشیدند، ناخن ها را میگرفتند و اینچنین از جهت روانی هم خود را پاک میکردند. آنها مثلا در البته مردها جدا، زنها جدا، در یکان جایی از چشم مردم دورتر در باغچه ها، در پس کوچه ها، حتی در بعضی جاها در چهاره ها هم میکردند. باز مضمون های دیگر دارد. سه تا گلخان افروخته با نوبت از بالای آن می جهیدند و دفعه سیوم که جهیده برگشتند دیگر به سوی گلخان نگاه نکرده به خانه برمیگشتند و حتما در سری راه اگر باشد یکان کوزه، یکان ظرف، خوم، یکان طبقی که فرسوده است یا جغ آورده است یا نیم شکسته، لب پریده است، آن را به سنگ زده می شکستند و با اون نیتی که همه شکست ها به همین سالی کهنه ماند. همین طریق آتش به عقیده مردمان ما гуноҳро месузонад. Ва гуфтан мумкин аст ки мо баъзе расм ойинҳое ки доштем имрӯз хеле кам боқӣ мондаанд. Масалан имрӯз ҳафтсин ва ҳафтшин як нав дастархони наврӯзӣ хеле маъмул шудааст дар тоҷикон. Аммо бубинед ки ин дар муассисаҳо бештар густурда мешавад. Масалан дар мактабҳо, дар донишгоҳҳо, дар корхонаҳо, дар телевизион ва радио ба тарафи намоиш, дар озмунҳо. Аммо дар хона, дар хонаҳо хеле каме одамо ҳастанд ки суфраи ҳафтсин ва ҳафтшин боз кунанд. Ва то ҷое ки мо таҳқиқ кардем, оини ҳафтсин ва ҳафтшин хеле қадимӣ аст ва син ва шин ҳеҷгоҳ номи ҳарфи арабӣ нест. Ин ҳатман номи ҳамон ظرف аст. ҳафтсини, ظرفе ки аз чин овардан ду мо чинӣ мегӯем тоҷикон, ин айнан ҳамон аст. Ва агар шумо муқоиса кунед, имрӯз ҳам эрониҳо дар суфраи ҳафтсин он ашёе мегузаранд ки ба ҳарфи син ва шин робитаи махсус надорад. Масалан онҷо тухм ҳаст, онҷо оина ҳаст, онҷо Қуръони Карим мегузаранд, онҷо бо номи оҷиле дар як табақ ҳар гуна мағз ва виз мегузаранд ё танга мегузаранд.
Яъне муҳим нест ки бо се
дуруст шавад. Ин шарҳи омиёна аст. Шарҳи омиёна аст ки ҳудуди 40-50 соли охир шояд ҳам дар Эрон, ҳам Афғонистон, ҳам Тоҷикистон ҳамин ақида паҳн шудааст. Бозам таърихи хеле қадим аст ва ба фариштаҳо ва ба эзадҳо ба хотири онҳо гузошта мешуданд. Ва акнун мо дар тоҷикон чӣ доштем? Ин ҳафтсин ва ҳафтшин ки имрӯз масалан як нав ҷиборӣ, як нав зур зада аз пеши худ эҷод мекунанд. Масалан дар суфраи ҳафтшин мегузоранд шона, ё ин ки дар суфраи ҳафтсин мегузоранд сок, ба забони русӣ сок, шарбат сок. وقتی که ما سوال جواب میکنیم میپرسیم حتی شکلات میگذارن. البته به یکان انه این موافقت نمیکنن و حتی در فرهنگ سنتی تاجیکان هیچگاه شانه را روی دسترخوان گذاشتن ممکن نیست. ما وقتی که در سفرهای مردم شناسی بین مردم میرویم از کهن سالان میپرسیدیم و میگفتیم که آیا شما در زمانی پیش حدود سالهای مثلا 30 40 هم پیش از آن بعدتر чи дастархон наврӯзӣ доштед? Оё ҳафтсин ҳафтшин мегузоштед? Оно ҳайрон мешуданд ки ҳафтсинаш чӣ баче? Ҳафтшинаш чӣ? Мо якум боро мешунавем. Гуфтем хай, дар дастархони наврӯзӣ рӯзи ид чӣ мегузоштед? Мегуфтанд ки мо албатта сайрҳои наврӯзӣ мекардем. Дар хонаҳо ҳам дастархон омода мекардем. Вақте ки аз сайр бармегаштем, меҳмони равак мешуд. Яъне барои табрики ҳамдигар хонаҳои дигар меомаданд, дастархони наврӯзӣ ҳатман боз мекарданд. Ва дар ин дастархон онҳо чи ҳо мегузоштанд? Албатта ягон хел қоидаи ҳатмӣ набуд. Ҳар кас чизе дошт мегузошт. Ва унсурҳое ки анъана шудааст, ҳафт мева. Табақи ҳафт мева. Дар як табақи чубин, ё бигзор табақи сафолин, ҳафт намуди мева мегузоштанд. Ҳар кас мувофиқи имконоти доштани худаш буд, дороии худ буд.
و میوه خشکم
میوه خشکم اگر که میوه تر نداشته باشن میوه خشک مثلا مویز و زردالوی خشک و بادام و پیسته و چهارمغز اینو هم خلاصه طبخ میوه میگذاشتن که یک نوع رمزی برکت و فراوانی بوده است و دیگر حتما از حلوای نوروزی سومنک میگذاشتن از طعامهای نوروزی آنجا با نام گندم کوچه که خیلی معمول است آن را با نام دلده با نام کشک در بدخشان آن را باج میگویند و همین طریق خوراکی مخصوص است که با انواع غلدانگی ها و علف ها گیاه های تر و تازه بهاری پخته می شود. علف و پودینه و شلخه و پیاز و سبز و گشنیچ و دیگر ها.
شما اینجا تاکید کردید در باره سومنک. واقعا سومنک یک رمز نوروز در تاجیکستان است. ولی به عنوان مثال در ایران یک ماهیچه زرد یا سرخه رمز نوروز دانسته می شود و به همدیگر تحفه می کنند. چرا این طور فرقیت وجود دارد؟
پیشتر گفتیم که بسیار سنت های ما در طول تاریخ از بین رفتند. شاید با تاثیر فرهنگ های بیگانه ترکی و مغولی و اینها بودند، شاید از قدیم تر از بین رفتند و می تواند این خیلی هم باشد که به هر صورت فرهنگ مردم ایران از فرهنگ مردم تاجیک و قدیمتر از سغدیان و باختریان و خوارزمیان و اینها البته از هم دیگر تفاوت هم دارند، مشترکات زیاد است اما تفاوت هم دارند. و در ایران البته ماهیچه رو هم بسیار مشاهده کردیم، ماهیچه زرد است، اونها در یک ظرف پر آب میگذارند، این هم در خانه نوروزی است. اونها مثلا شاید که عنصر های طبیعت رو اونجا نکاس کنند، شاید اگر از نگاه اساطیری ما اگر نظر اندازیم، بیشتر در زمان های پیش در دوران ساسانیان و بعدتر روزی ششم نوروز، روزی خرداد، ماه فروردین، روزی خرداد مرتبه بلند داشته است و آن را نوروز بزرگ هم میگفتند. و چرا آب و خرداد؟ خرداد در اساطیر ایرانی باستان در شکل در اوستا مثلا هاور و تاتا آمده است. او یکی از امشاسپندان است، یکی از فرشتگانی خاصی یا مسئولی ایزدی یا خدای زردشتی اهورا مزدا حساب می شود. و وظیفه انامین خرداد یا هوروتت، وظیفه اون نگهداری آبها است و این جام آب که درانش ماهی است، این بخاطر همون خرداد گذاشته می شود و در ظرف شیر می گرفتن بخاطر مثلا بهمن بود، چون که اندیشه نیک را او نگهداری دارد. بخاطر مثلا اردیبهشت در طبقه سبزه گندم یا سبزه دیگر غلدانه بود. همین طریق این اشیایی که در سفره نوروزی است رمزهای مصر رو افاده میکند. ماهی هم یکی از آفرینش های خداوند است که همچون زنده میتوان که او رو مثلا روی چیز گذاشت، میز، روی دسترخوان گذاشت. اما جانور دیگر رو نمیشد گذاشت که مثلا مرغ رو گذاشت یا دیگر چیز رو گذاشت، نمیشد.
به خاطر پاکیزگیش یعنی
ماهی رو رمزی پاکی هم میشمارند. و شما میدونید که حتی ها میگن که قبل از اینکه ماه شریف رمضان نزدیک میشه، تاجیکان باور دارند که اگر ماهی استعمال کنی 40 روز گناهت بخشیده میشه، پاک میشوی. و دیگر اینکه ماهی جانور بی آزار است، نه صدا دارد، اومن مثلا یکان زیان نمیرسوند. البته ما ماهی بزرگی مثلا اکولا باید شده نزده نداره، ماهی که مردم چی میکنند، استعمال میکنند، شاید رمزی بیگناهی پاکی هم باشد اینجا. اما در بین فرهنگ مردم تاجیک در ایام نوروز همین سنت از بین رفته است و شاید در شکل دیگری بوده است که هنوز ما در باره آن یکان مدرکی در دست نداره.
پس امروز چی سنت های باقی مانده در میان مردم از نوروز؟
از نوروز ما گلگردانی را داریم، رسانیدن پیک بهار و پیک نوروز است که شاید در بین کشورهای دیگر حوزه نوروز هست اما در فرهنگ تاجیکان نسبتا مکمل است. ما در باره گلگردانی خیلی سرچشمه که در سده 19 و 20 معلوماتی هم داریم که در کدام شکلها پیشتر مثلا کلانسان اون رو اجرا می کردند. اون گلگردانی یک نوع پیام رسوندنی، البته ما میگیم امروز رسیدنی بهار و نوروز است، اما در زمانهای قدیم در اسطوره‌های آریایی‌ها، حتی ایرانی‌های قدیم‌ترین گفته می‌شد که سیاووش ایزد یا خدای طبیعت میرنده و زنده شونده یا احیا شونده است، خدای طبیعت و گیاهان است. وقتی که در تیرماه درختان برگ‌هایشان را زرد می‌کنند، زرد می‌شوند، خزان می‌شوند، می‌ریزد، وقتی که گیاه‌ها خشک می‌شوند، گل‌ها پژمرده می‌شوند، مردم می‌گفتند خدای طبیعت، خدای گیاهان سیاووش فوت کرد، وفات کرد. و وقتی که بهار دوبار از زیر زمین سبزه ها سر میکشند، باز درختان برگ میبرند، سبز خورم میشوند، میگفتند سیاووش زنده شد. و انا همون زنده شدن سیاووش را پیش از همه بچگان با انا دسته گلی خودشان مژده میرسوندند به مردم دیهات و شهر که ببینید که نه تنها بچگان، شد کلانسال ها هم پیش چی میکردن این را. و ما یک آینه دیگر هم داشتیم در قدیم، گل سرخ یا با نام سری لاله هم معروف بود. سری لاله تا انامه سالهای 40-50 در اسفره برگزار می شود است.
و لطفا می گفتید چی تهنیات معروف هست در تاجیکستان در جشن نوروز؟ مردم چگونه هم دیگر را تبریک می گویند؟
فکر می کنم یک اندازه تمنیاتی یک نوع انعنوی که شاید ما داشتیم کمی کاسته شده است، امروز آزادتر هرچی آرزوی دارند در دل دارند اون رو میگویند.
جناب رحیمی خیلی تشکر از صحبت شما و بازم نوروز شما هم خجسته بود.
سلام باشید.
آزادی نقطه ارگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه ارگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
تارین خبرها و گزارش های روز را مستقیمان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ پیشنهاد شما میکنیم. سلام، سرخط موضوع های مهم. قانونگذاران توجیک با هدف تشویق تاجران بوجی گمرکی ماشین های نو را 50% کاهش دادند.
فکر میکنم که از سبب زیاد شدنی شماره ماشین های نو وارد شونده بودجه ضرر نمیبیند، برعکس ممکن درآمد های الوگی که به بودجه میشوند وابسته به کم کردن پرداخت های گمرکی از این زیاد خواهد بود.
انتخابات پارلمانی هلند، از یک طرف جانبداران تحکیم اتحادیه اروپا و از سوی دیگر سیاستمداران مخالف مهاجرت.
مرکزهای آوازدهی باز هستن، مردم آواز میدن، حتی بعضی از جوانان هم دیدم که قبل از اینکه برن دیسکو رای دادن و بعد رفتن، شب هم حتی میدن.
و بلوروی نرخ بلیت هواپیما در عرفه آغاز موسم مهاجرت به روسیه مسافران و مهاجران کاری را نگران کرده است.
سال گذشته ما مسکو گرفتیم 1800 سم، اینم چقدر بود؟ اینم موهای مرد، باز موهای مرد، دای موهای اپریل در ارزون بود، دای موهای مرد، دای موهای اپریل در قیمت.
فرودگاه بین‌المللی دوشنبه خلبان شرکت هواپیمایی توجیک ایر عبدالرشید یاسینوف را برای بدون تلفات جانی فرود آوردن هواپیمای خسیر خوجند مسکو با 5000 سومانی جایزه پولی قدردانی کرده است. جمیل حسین و سخنگوی فرودگاه بین‌المللی دوشنبه میگوید به این خلبان که در حالت اضطراری هواپیما را به زمین فرود آورد و 140 مسافر را نجات داد، فرد جایزه پولی تقدیم می‌شود. هواپیمای شرکت توجیک ایر که شب 9 مارس از خوجند به سمت مسکو پرواز می‌کرد، بنابر مشکلات فنی دوباره به خوجند برگشت و نشستی صدموی انجام داد. در تاجیکستان بوجی گمرکی ماشین های نو 50% کاهش شد. این اصلاحات را در اجلاسه روز 15 مارس وکیلان مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان با قانون بودجه سال 2017 وارد کردند. تشبسکاران تغییرات هدف از این اقدام را به دستگیری صاحبکاران و از نوسازی پارک نقلیاتی کشور ربط میدهند. همکاران ما میگویند بررسی تاریخ تغییرات به بودجه سال جاری در پارلمان تاجیکستان بحث را هم به میان آورد.
امروز در مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان دیگرگونی که به بودجه دولت تاجیکستان برای سال 2017 وارد کرده شد، به صاحب کارانی که به تاجیکستان ماشین های نو، یعنی که مدت استحصالشون یک سال را در بر میگیرد و گردششون 10000 کیلومتر را در بر میگیرد، سبکی داده شد و 50% باج گمرکی کم کرده شد. این سبکی به خاطر آن بود است که از ماشین های کهنه و فرسوده جلوگیری شود و ماشین های تازه به تاجیکستان وارد کرده شود. نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و سبدای تاجیکستان ضمن معرفی طرح قانون درباره وارد نمودن علاوه به قانون بودجه دولتی تاجیکستان برای سال 2017 گفت که این قانون برای چهار نوع های ماشین ها سبوگراف، باربر، مسافربر و مخصوص دخل دارد و افزود که طی چند ماه گذشته به کشور 229 ماشین وارد کرده شد که صاحب کاران 6 میلیون سومانی فایده صاف به دست آوردند. و گفته آقای حکمت الله زاده طبق تغییرات نو برای صاحب کارانی که ماشین های سبوگراف وارد میکنند در گمرک سبوکی های در نظر گرفته شده است.
فکر میکنم که از سبب زیاد شدنی شماره ماشین های نو وارد شونده بودجه ضرر نمیبیند، برعکس ممکن درآمد های الوگی که به بودجه میشوند وابسته به کم کردن پرداخت های گمرکی از این زیاد خواهد بود.
در آغاز سال جاری رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در پیام خود به پارلمان سپارش داده بود که حجم باج گمرکی برای واردات ماشین‌های نو 50% کم کرده شود، زیرا این امر برای بهبود وضع محیط زیست و تامین امنیت مسافران و راننده ها تأثیر مثبت می‌رساند. اما برخی از تاجران ماشین انتظار داشتند که چنین مقررات برای ماشین‌های تولیدشان تا 3 سال راه اندازی می‌شود. گذشته از این برخی از صاحب نظران ادعا داشتند که چنین پیشنهاد به منظور واردات ماشین‌های سبک‌رو ساخت ازبکستان ارائه شده است. میرزا نبی خالق‌زاد، شادمانی تیم رادیو آزادی دوشنبه.
برنامه را ادامه میدیم. بانک ملی تاجیکستان با نشر فهرست افراد مربوط به تروریسم و سازمان‌های افراطگرایی خواسته است ساکنان و سازمان‌های مالی با آنها معاملات نکنند. دو سال پیش رئیس جمهوری تاجیکستان به بانک ملی دستور داده بود که منع حرکت و حبس مال و ملک شخصان واقعی و سازمان‌های شامل در رویخط تروریستی را راه اندازی نمایند. در فهرست تازه نشر اسم بیش از 200 نفر تحت پایگرد و 15 سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع آورده شده است. نشر این رویخط در حال است که ماه انور سال جاری این نهاد مالیوی بیش از 7000 عملیات شبهه‌ناک را برای تفتیش به دو ستون کلی تاجیکستان ارسال کرد. تفصیلات این خبر در سامانه آزادی نقطه تیجه گذاشته شده است. رو می‌آوریم به ترکیه. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان حمله لفظی بالای هلند را تقویت بخشیده ابراز داشت که این کشور مسئول کشتاری دست جمعی مسلمانان در سربینیتسا میباشد. تابستان سال 1995 سربای بوسنی 8000 مسلمان بوسنی را به خطر رسانده بودند. روزی سه‌شنبه در عرفه انتخابات هلند اردوغان گفت که برای حل بحران دیپلماتیک میان دو کشور تنها معذرت‌خواهی هلند کافی نخواهد بود.
بگن ارکچی ve faşist partilerin oyuncağı haline dönüşmüştür.
Bazı kişilerhay Avrupa qaravgoni hizbayin najotparast u faşisti shudand. Amma darbaray tahkimi faşizm, najotparasti va mardum tarsi dar Avrupa hushdar dada ba ham sohbatoyamon ba in nokta ishora kardaim. Ma barha gofteim ki muamele onha ba muhajiron dar marz ba manfiat Avrupa dar mudati miyana va tulani bozorgtarin ziyan khohad rasond.
En büyük zararı yine Avrupa ülkelerine vereceğini defalarca söyledi.
جنجال ترکیه با هلند و آلمان بعد از آن اوج گرفت که این دو کشور اروپایی وزیران ترک را برای شرکت در گردهمایی‌های ترغیباتی رفراندوم ترکیه با قلمروشان راه ندادند. در چنین شرایط امروز یعنی 15 مارس در هلند رایدهندگان در انتخابات پارلمانی شرکت دارند. این انتخابات را بسیاری ها یک امتحان نو در سیاست اوجگیرنده ضد مهاجرت و سیاستمداران پاپولیستی آن ارزیابی میکنند. پرسشهای افکار عموم از چند ماه پیش شانس پیروزی یکی از سیاستمداران بحث‌برانگیز این کشور رئیس حزب روزگارا گرت ویلدرس را خیلی زیاد ارزیابی میکنند که وعده داده است این کشور را غیر اسلامی میکند. درباره حال هوای انتخابات و نگرانی از تشدید یابی شرایط بود و باش مهاجران در هلند، بعد این مرکه سیاسی من با خبرنگاری رادیو زمانه در آمستردام شاهزاده نظرزاده صحبت کردم. سلام خانم شاهزاده، حال هوای هلند چگونه است؟ خود شما هم علاقه آواز دادید یا نه؟
من هنوز آواز ندادم، اما ساعت 7:30 صبح مرکزهای آوازدهی باز هستن، مردم آواز میدن. حتی بعضی از جوانان هم دیدم که قبل از این که برن دیسکا رای دادن و بعد رفتن. شب هم حتی میتونستن آواز بدن، اونایی که نمیتونستن امروز آواز دهن. من تصمیمم رو گرفتم که به کی آواز دهم، اما هنوز آواز ندادم.
ببینید، یکی از نگرانی های اصلی در استانه انتخابات هم این پیروزی احتمالی حزب گرت ویلدرس روزگارا و نیروهای ضد مهاجران در کشور است. از نگاه شما تا کجا واقعا هم در صورت پیروزی این نیرو می شود گفت استراتژی سیاسی هلند یک کشور مهمان نواز مهاجران می تواند کلا تغییر یابد؟
این البته نگرانی ها درست است، اما ما باید بیشتر توجه داشته باشیم به ساختار انتخاباتی که در این کشور رایج است. من این لیست رو در واقع این نامگو رو اینجا آوردم که نشاندم به مخاطبان آزادی که متوجه باشن. این نامگو رو که میبینه نامگوی نامزدهایی هستند که مردم امروز به آنها هم رای میدن، همزمان به اینکه به حزب رای میدن آواز میدهن و این نماینده ها هم رای میدن. و در هلند هم پیش می آمده که یک حزب برنده شده باشد. معمولا مجموعه 3 یا 4 حزب هست که به قدرت میرسن و دولت رو تشکیل میدهند. این بار هم حتما 3 حزب بالا خواهد اومد و نگرانی ها از آن هست که حزب خردگلدرز، حزب برای آزادی، ممکن است که در بین یکی از این حزب ها باشد که در تصمیم گیری های دولتی سهم خواهد داشت. اما خوشبختی آنجاست که بقیه احزابی که بالا دست هستند و تا این حال در قدرت سهم داشتند، یعنی تعداد بیشتر میزها رو در پارلمان این کشور داشتند، اینجا ترید کامر یا در واقع پارلمان دولتی دوم می نامند، همکاری نخواهند کرد.
شکل کامل مصاحبه در صفحه mosw.ozodi.tj و ozodi ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. روز 15 مارت حکومت تاجیکستان رهبران نوی 3 شبکه تلویزیونی کشور را اعلان کرد. زیور دولت زاده از وظیفه دایرکتور مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه آزاد و معاون وزیر فرهنگ تعیین گردید. با جای او نوسیر سعیدوف رئیس تلویزیونی سفینه تعیین شده است. دو شبکه دیگر تلویزیونی تاجیکستان از اکنون رهبری نو دارند: صدرالدین شمس‌الدین زاده، دایرکتور مؤسسه دولتی جهان‌نما، و سوپیدین شمس‌الدین زاده، دایرکتور تلویزیونی تاجیکستان تعیین گردیدند. در همین حال هفته روان در ولایت سوخت باز یک شبکه تلویزیونی برنامه‌هایش را پیشکش بینندگان کرد. این شبکه خصوصی را که 7 ستاره نام دارد کیومرثی عطا معرفی می‌کند.
تلویزیونی نوی خصوصی 7 ستاره در شهر خوجند به پخش نمایش های خود سر کرد. این در حال است که تعداد رسانه های مستقل چاپی منطقه رو به کاهش دارد.
تلویزیونی 7 ستاره 24 ساعت برای تماشابینان برنامه های خود را پیشکش میکند. حدود فراگیری تلویزیونی 7 ستاره این شهر و ناحیه های ولایت سوخت است. پیش از همه از همین روز آغاز کرده اولین برنامه اطلاعاتی ما پیشکش تماشابینان میشود. ما کوشش میکنیم همه روزه تنها خبرهای تازه ترین، خبرهای نو ترین را پیشکش تماشابینان کنیم. کوشش میکنیم برنامه های اطلاعاتی را با دو زبان پیشکش کنیم، پیش از همه با زبان تاجیکی، بعدا با زبان روسی.
این تلویزیون خصوصی را گروه جوانانی صاحب کار تأسیس دادند. در حال حاضر در مرکز ولایت سوخت به جز از شبکه دولتی تلویزیون ولایتی استوی 7 تلویزیون خصوصی فعالند.
البته تلویزیون نام نگاهی نو است. ما خیلی خرسند شدیم که امروز ما را با همراهی یولیا نه تنها شنوندگان عزیز گوش کرده میتونند، انکنون پخش مستقیمی که ما با همراهی میبریم تماشابینان عزیز به حضور تماشا هم کرده میتونند.
تحلیلگران و کارشناسان محلی در امور مطبوعات افزودن شماره تلویزیون و رادیوهای محلی را به سود آور بودن آنها مربوط میدانند.
با آغاز موسم مهاجرت کره به روسیه، شرکت‌های هوایی ارزش چیپته‌ها را بالا بردند. در صحبت با خبرنگاران رادیو آزادی، مهاجران شکایت کردند که شرکت‌های هوایی وضعیت را به فایده‌شان استفاده می‌برند.
روند بالاروی نرخ چیپته هواپیمای از سمت تاجیکستان به شهرهای روسیه هنوز 3 هفته قبل شروع شده بود، اما در چند روز اخیر به حد نهایی رسید.
یک مشاهده ما نشان داد که در نقطه های فروش چیپتای هواپیمایی در دوشنبه نرخ چیپتای سمت دوشنبه مسکو از 2600 سومانی شروع شده تا 3200 سومانی میرسد. نرخ چیپتا وابسته از شرکت های هواپیمایی فرق میکند. به طور مثال برای 2 روز آینده چیپتای هواپیمایی سمت دوشنبه مسکو از شرکت سومان ایر 3173 سومانی ارزش دارد، ولی در همین مسیر از شرکت تاجیک ایر برای همین روز 2700 سومانی است. شرکت سامان ایر و وزارت نقلیات سبب بالاروی نرخ چیپتای هواپیمایی را به ما شرح ندادند، ولی در یک جواب خطی از شرکت تاجیک ایر گفتند که عامل بالاروی نرخ در این شرکت چند سبب دارد، از جمله تاثیر نرخ سوزشواری، خدمت رسانی فرودگاه از چنین عامل ها بودند. با وجود بالاروی نرخ چیپتا، ساکنان همانا در پشت دری نقطه های فروش چیپتا نوبت می پایند. با گفته ساکنان با وجود بلند شدن نرخ مجبورند در این شب و روز خود را به شهرهای روسیه رسانند، چون درآمد اصلی خانواده هایشان از پول مهاجرت است.
سال گذشته ما مسکو گرفتیم 1800 سوم نیم چغوتو بود، یعنی موهای مرد از موهای مرد در موهای اپریل در ارزون بود، از موهای مرد در موهای اپریل در قیمت 3300 سوم خریداری کردیم. 3300 سوم پرسیدیم پول مونده میرسه یا خریداری کردیم.
وقت از اوجا خنه که از بهان میره کار نمیوی تو اگرم شدنه
کانت از اون تر میشید برای همین مردم به حد خوب میشین.
شما خودتون برای همین خریداری بلیت از کجا مبلغ
میبرید؟ ما میریم قرض میکنیم از بانک ها کردیت میگیریم قرض میکنیم اخه بلیت میگیریم میریم چیکار میکنیم دیگه؟
بلوروی نرخ چپتای هواپیما همساله در آغاز موسم مهاجرت به نظر می رسد، ولی امسال نظر به سالهای قبلی یک ماه پیش شروع شده و به نرخ غیر چشم داشت رسیده است. شادمانیتیم مولا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه.
و یک خبر ورزشی، دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله گروهی جام AFK 2017 در گروه د بر تیم دوردوی بیشکک جایزه داری نقره قهرمانی قرغیزستان با حساب 2-0 پیرو شد. این بازی 14 مارس در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برپا گردید. و اخبار گزارش‌های از این بیشتر را در وبسایت www.azadi.org و صفحه های ویژه ما در فیسبوک و تویتر و ادناکلاسنیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای آخرین رادیو آزادی را من خیرمان بخوزاده تقدیم میکنم. مقامات تاجیک میگویند عزت الله نفری که رسانه‌های روسیه از بازداشت او با اتهام نیت انجام دادن عمل تروریستی در مسکو خبر دادند، علاقه به تاجیکستان استرداد شده است. خبرگزاری های روسیه روز 15 مارس از قبل مقامات گفتند که یک شهروند تاجیکستان با نام عزت الله ام که از ترکیه وارد این کشور شده بود، گویا تلاش انجام دادن عمل انتحاری در شهر مسکو در روز 8 مارس، روز بین المللی زنان را داشت. یک منبع رادیوی آزادی در مقامات انتظامی تاجیکستان روز 15 مارس گفت که این جوان آخر ماه فوریه به تاجیکستان استرداد شده بود. اما با گفته این همصحبت ما در پرسش این جوان گفته است که قصد انجام دادن عمل تروریستی را نداشت. حالا در سوریه بودن یا نبودن این جوان نیست دقیق نشده است، گفتند مقامات تاجیک. پاکستان در شرایط سختی امنیتی نفوس شماری یا تحقیق اهالی کشور را برپا میکند که نخستین بار در قریب 20 سال اخیر برگزار میشود. رهبری معرکه نفوس شماری آصف بجوا گفت که حساب و کتاب اهالی تا 15 می ادامه میکند. برای نخستین بار در سوال نامه معرکه نفوس شماری مهاجران افغان که شمارشان 1 میلیون نفر تخمین زده میشود و اینچنین افراد دو جنسی هم وارد کرده شدند. نمایندگان گروه نفوس شمار را 200 هزار سرباز همراهی کرده با خانه به خانه میگردند و پرسش انجام میدهند. فرید الدین مصطفی یک مسئول معرکه نفوس شماری در کراچی گفت
ما از مردم دعوت میکنیم که در این معرکه و در امر دادن اطلاع درباره وضع خود صمیمانه و باز همکاری کنند. ما میخواهیم که تمام معلومات به دست آمده حقیقی و واقعی باشد. این معلومات بعداً در تعیین بودجه فدرالی ولایت سیند مساعدت میکند.
وہ فدرل کی ٹیم میں مختص کیا جا سکے.
پاکستان کشوری ششم سرجمعیت در سیاره است و از روی آخرین نفوس شماری اهالیش 180 میلیون نفر حساب شده بود. حکومت‌های افغانستان و استرالیا گفتند که یک کارمند سازمان امدادرسانی استرالی که سال گذشته به گرو گرفته شده بود آزاد گردید. این زن که اسمش نشر نمی‌شود ماه نوامبر سال گذشته در کابل ربوده شد. محمد سالم الماس رئیس گروه جنایی تفتیشاتی در کابل گفت این زن شام 14 مارس به سفارتخانه استرالیا سپرده شد. حادثه‌های گروگان گیری مردم از جمله افغان‌های ثروتمند و خارجی‌ها که معمولاً با هدف گرفتن پول انجام می‌شود یک تجربه معمولی گروه‌های جنایی و جنگجو در افغانستان است. چندین امدادرسان در افغانستان ماه‌های اخیر همین گونه به دست گروه‌های جنایت پیش افتادند. نخست وزیر پاکستان نواز شریف امر داد که همه گونه موادی که خصوصیت توهین‌آمیز دارد از شبکه‌های اجتماعی پاک یا مسدود شود. و اینچنین گفت افرادی که به نوشتن چنین مضمون مطالب دست میزنند باید به شدیدترین شیوه مجازات شوند. در اظهاراتی که روز 14 مارس صدا داد شریف گفت اجرای این امر باید بلافاصله شروع شود. قانون‌های پاکستان توهین و اهانت در حق دین را همچون قانون شکنی جنایی ارزیابی میکند و میتواند شخص متهم را به اعدام هم محکوم کند. پرزیدنت شورای اروپا دونالد توس گفت که اتهامات ترکیه درباره اینکه در هلند فاشیسم وجود دارد کاملا دور از واقعیت است. بعد از آنکه مقامات هلند پیش راه دو وزیر حکومت ترکیه را در تشکیل گردی همایی در شهر روتردام هلند گرفتند، پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان حکومت این کشور اروپایی را در فاشیسم متهم کرد. وزیران ترکی نیاز داشتند که روزهای استراحت گذشته در همایش ترکان محلی اشتراک کنند و پشتیبانی خود را از تغییر کنستیتوسیه ترکیه نمایش دهند. مقامات محلی با دلیل امنیتی به برگزاری این همایش اجازت ندادند. ترکیه روز 16 اپریل نیا دارد رای پرسی تغییری سر قانون این کشور رو برگزار کند که با گفته منعقدان صلاحیت های اردوغان رو در مقام اول این کشور تقویت می دهد. اظهارات مذکور در روز صدا داد که هلند انتخابات پارلمانی برپا می کند و این رای گیری را بسیاری ها همچون یک امتحان هلند در موضوع پذیریش مهاجران و احساسات بدبینی در نسبت آنها ارزیابی می کنند. تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
تنظیم نشریات و چاپخانه ها در سراسر تاجیکستان از بنبست مهاجرت و مردیکاری رها کردن کشور، صرفه بجای مبلغ های بودجه دولت، فضای آزاد بدون سنسور، تأسیس گروه ویژه روشنفکران در نزد پرزیدنت تاجیکستان از سؤال و پیشنهادات اهل ضیاع می باشد که در صحبت به رادیو آزادی ذکر کردند که در ملاقات با رئیس جمهور در میان گذاشته شود. ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با ضیاعیان در چند سال اخیر در آستانه عید ملی نوروز به حکم ادعنه در آمده و انتظار می رود روز یک شنبه 19 مارت سال روان در کاخ نوروز برگزار شود. نظام قاسم رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان روز 14 مارت بر رادیو آزادی گفت برای ملاقات با پرزیدنت کشور فهرست اهل قلم را پیشنهاد کرده است. با افزود رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات رویارو با اهل روشنفکران را خوش دارد.
در خصوص مطبعه‌های زیادی که تمام تاجیکستان را فرا گرفتند. حاضر تقریبا در هر کوچه و پس کوچه مطبعه ها هستند و به نام کتاب های شعر و کتاب های نثر و دراما و نمیدونم منقدی و چاپ میکنند و این همه ذوق مردم بسیار پست میکنند. تجهیزاتی در کاری ندارند، تجهیزات زمانوی ندارند و یگانه مقصد تجارت است. باید از نظر من این با سنسور و با محدود کردن فعالیت صاحبکاری یگان دخالت ندارد.
ملاقات های قبلی رئیس جمهوری تاجیکستان با ضیاعیان نشان میدهد که روشنفکران تاجیک در امر به رئیس جمهور رسانیدن مسئله های مبرم و داغ جامعه کشور یا سهل انگاری میکنند و یا جرأت ندارند. عبدالملک قادری کارشناس تاجیک میگوید ضیاعیان ما نالیدن میتوانند ولی در وقتی مسئله را باید مطرح کرد عقب نشینی میکنند. وی میگوید به این ملاقات ضیاعیان دعوت نشده است ولی چند پیشنهادی دارد که میخواهد از طریق سامانه رادیو آزادی مطرح کند.
گروهی ویژه از روشنفکران در اطراف خود جمع کند تا این مردم مثل آینه با اون وضع واقعی که امروز تاجیکستان دارد نشان دهند، نه اون چیزی را که رئیس جمهور در سفرهای خود به این یا اون گوشه منطقه های کشور میبیند، نه اون چیزی که با اون نشان میدهند، یعنی وضع واقعی مثل آینه نشان دهد و مصلحت ها و مشورت های واقعی دهند تا اینکه کشور از این حالتی که امروز گرفتار است از این بیرون شد. خواهش دیگری من این میشد که رئیس جمهور کشور را، تاجیکستان عزیز ما را، از اون بنبست مردکاری که امروز تاجیکستان در اون واقع شده است بیرون کند، رها کند. تاجیکستان نباید پایبند پول های مردکاران باشد.
کارشناس دیگری تاجیک شاکرجان حکیموف نیز به این ملاقات دعوت نشده است ولی این همایش را برای عرض مسئله های جامعه مهم می شمارد و می گوید به صورت عموم در کشور یک سنسوری وجود دارد که در نوشتن کتاب و بررسی مسئله ها عالمان چندان آزاد نیستند و می خواهد این فضا باز شود.
دیگر مسئله بودن سنسور غیر رسمی و اینچنین هر یک شکل فعالیت ایجادی که ضیاعیان در آن هستند خصوصیات خود را دارند. مثلا عالمی که درس های فلسفه اجتماعی یا حقوق سیاسی کار میکند یا اقتصادی است و باید درد ملت را عمیق کند و راه های حل و اصلاح مشکلات را پیشگویی کند و دولت تاجیکستان گوش شنوایی داشته باشد.
همین طور همصحبتان ما بیشتر اشاره به آن میکنند که ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان در یک سال یک مرتبه با ضیاعیان روبرو میشوند و مسئله هایی در میان گذاشته شود که به سود جامعه باشد.
خبرهای آخرین در رادیوی آزادی. بانک ملی تاجیکستان با نشر نام بیش از 200 نفر افراد تحت پایگرد و 15 سازمان فعالیتش ممنوع که از سوی دادگاه عالی تاجیکستان تروریستی و اکستریمیستی اعلان شدند، خواستار قطعی همه گونه همکاری مالی ساکنان و سازمان‌های مالی کشورهای جهان با آنها شده است. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، گروه 24 تاجیکستان آزاد، اخوان المسلمین، طالبان، گروه دولت اسلامی، القاعده و دیگر حزب و سازمان‌های شامل این رویخط بانک ملی تاجیکستان شدند. اعضای گروه جماعت انصار الله، حرکت اسلامی ازبکستان و افراد متهم در انتقال مواد مخدر، سلاح و قاچاق انسان نیز شامل این رویخط هستند. با گفته مقامات برخی از این افراد به مثل عبدالرسول میرزایف برادر غفار میرزایف در زندان قرار دارند و برخی دیگر مثل امرالدین تبروف رهبری گروه تندروی انصارالله کشته شدند، ولی جای دادن اسم آنها در رویخط به خاطر بسته شدن و قانونی کردن مبلغ‌هایی است که احتمال در صورت حساب آنها در خارج قرار دارد. یک مقام بانک ملی تاجیکستان گفت هدف نشر این رویخط منجمد یا حبس کردن پول‌های این افراد و سازمان‌هاست که تاجیکستان رویخطشان را پیشنهاد کرده است. با گفته مصاحب ما، این رویخط بر اساس طلبات فینانشیال اکشن تسک فاس، یک نهاد بین المللی مبارزه با شستشوی پول، ترتیب یافته است. او گفت باید کشورهایی که با ما همکاری پولی و مالی دارند حساب های حزب نهضت، گروه 24، تاجیکستان آزاد را بر اساس این رویخط ما بندند. تاجیکستان نیز در دایره این همکاری انتقال پول از افرادی را که با تروریسم سر و کار دارند و عضو سازمان های مثل دیش هستند جلوگیری میکند. شریف رحیمزاده، وکیل پارلمان و رئیس پیشینی بانک ملی تاجیکستان، بر رادیو زودی گفت در دایره سازش‌نامه‌های بین‌المللی تلاش می‌شود تا از گردش مبلغ به خاطر صادر شدن جنایت جلوگیری شود. و افزود
ساختار مخصوص در هیئت بانک ملی تشکیل شده است و نامش دپارتمان مانیتورینگ مالیوی است. ساختاری است که باید نظارت کند گردش مبلغ‌ها را و مقصد این است که همه مبلغ‌هایی که وارد می‌شوند برایم باید قانونی باشند. مقصد برای عملیات های غیر قانونی، برای مبلغ گذاری تروریسم و برای خرید مثلا مواد های گوناگونی که برای جنگ استفاده می شوند و مواد مخدر و غیره و غیره که در تمام دنیا مبارزه بر ضد آنها هست، اون مبلغ ها باید برای این مقصد استفاده شوند.
نشر این رویخط در حالی است که ماه ینوری سال جاری بانک ملی تاجیکستان همزمان بیش از 7000 رویخط عملیات شبهناک را برای تفتیش به دادستانی کلی تاجیکستان ارسال کرد. جمشید سنگزاده، سردار ریاست پرونده های مخصوصا مهم دادستانی کلی تاجیکستان، میگوید تفتیش باید روشن کند که از این 7000 عملیات بانکی انتقال پول که مسئولان بانک های تاجیکستان شبهه کردند، چه مقدارش به خاطر مبلغ گذاری تروریسم و جنایت های دیگر وارد شده است. دو سال پیش مقامات تاجیکستان به خاطر جلوگیری از انتقال پول با صورت حساب جهادیان پیشنهاد بستن همیان اینترنتی رو کرده بود. در شبکه‌های اجتماعی افرادی که ظاهرا عضو گروه‌های افراطی بودند با نوشتن رقم‌های همیان الکترونی خود پرداخت پول از ساکنان را طلب می‌کردند. مقامات با ارسال رقم‌های همیان اینترنتی از شرکت کیوی والد و یا همیان اینترنتی مسدود کردن صورت حساب‌های را درخواست کرده بودند که احتمال برای گروه‌های تندرو مبلغ جمع می‌کردند. سه سال پیش نیز بانک‌های تاجیکستان دستور گرفته بودند که انتقال پول از سوریه و عراق را موشکافانه تحقیق کنند.
جهان و ما.
جهان و ما.
نرخ چیپتای هواپیما از تاجیکستان به شهرهای روسیه افزایش یافته است. اگر در ماه ینور نرخ یک چیپتا به سمت روسیه از دوشنبه 1800 سومانی نرخ داشت، پس در ماه مرد این نرخ تا به 3200 سومانی بالا رفته است. تفصیلات موضوع را من شادمان یتیم پیشکشی شما میکنم. مسئولان شرکت ها سببی بلند رفتن نرخ چیپتا ها را شرح نمی دهند، اما کارشناسان می گویند شرکت های هوایی از آغاز موسم سفر مهاجران به روسیه سوء استفاده می کنند. برخی شرکت های هوایی تاجیکستان سبب بالا روی را به افزایش نرخ سوزشواری و خدمات فرودگاه ربط می دهند. بهادر نصرالدین، ساکن شهر دوشنبه، با 2000 سومانی برای خریدن چیپتا سمت دوشنبه کراسنودار به نقطه چیپتا فروشی آمد، اما در نقطه چیپتا فروشی با او گفتند که نرخ چیپتا در این سمت 3300 سومانی است. بهادر نصرالدین روز 14 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یه هفته پیش شما دادیم 2200 سوم بود، اینا یه هفته گذشته روز 3300. سال گذشته با نظر به این سوستر بود. روزی با قیمت تری بچید.
پدیده بلند شدن نرخ چپتا در فصل بهار که آغاز موسم سفر مهاجران به روسیه است، سالهای قبلی نیز وجود داشت. اما مهاجران میگویند امسال شرکت های هوایی به قول رکورد را شکستند. قربانعلی قربانو از مهاجران دیگر است که میگوید سال گذشته در همین موسم نرخ تا این درجه قیمت نبود. قربانعلی میگوید
این آلماتو خط بریم ارزان‌تر میگالتم و داون لیکن کان ترک وقت میرود و بو میریم بو داوجا میستیم بو سال گذشته بو کان تر ارزان‌تر بود خوزی بو اینه که قیمتش ده.
نرخ چیپتای هواپیما در تاجیکستان بلندترین نرخ در آسیای مرکزی به حساب می رود. قبلا پایگاه خبری The Open Asia Net نرخ نامه پرواز هواپیماها را از 3 کشور آسیای مرکزی به شهرهای مختلف عالم نشر کرده بود که در آن گفته می شود چیپتای هواپیما در تاجیکستان گرانترین در منطقه آسیای مرکزی به حساب می رود. مشاهده ما نشان داد که در نقطه های فروش چیپتای هواپیمایی در شهر دوشنبه نرخ چیپتای سمت دوشنبه مسکو از 2600 سومانی شروع شده تا 3200 سومانی میرسد. نرخ چیپتا وابسته از شرکت های هواپیمایی فرق میکنند. به طور مثال برای دو روز آینده چیپتای هواپیمایی سمت دوشنبه مسکو از شرکت سومان ایر 3173 سومانی ارزش دارد، ولی در همین مسیر از شرکت توجیک ایر برای همین روز 2700 سومانی است. مسئولان شرکت سومان ایر سبب بالاروی نرخ چیپتای هواپیما را به ما شرح ندادند، ولی در یک جواب خطی از شرکت توجیک ایر گفتند که عامل بالاروی نرخ در این شرکت چند سبب دارد، از جمله تاثیر نرخ سوزشواری، خدمت رسانی فرودگاه از چنین عامل ها بودند. این هم در حالی که نرخ مسئول